بسم الله الرحمن الرحیم. دلالت و لفظ الامر علی الوجوب. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی الوجوب، فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی، فقیل للعم منه و من طلب الندبی، وقیل مشترکن بینهما اشتراکن لفظی، وقیل غیر ذالک الى آخر. عرض می شود که سومین مطلبی که در رابطه با ماده امر بحث می شود راجع به دلالت کلمه امر است و ماده امر است بر وجود. این بحث هم مربوط است به امر به معنای طلب. امر به معنای شیئون دیروز هم گفتیم، در جلسه قبل هم گفتیم، از مورد بحث ما خارجه. در این بحث سوم و مسئله سوم ما کلن دو مطلب رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مطلب اول این که امر به معنای طلب آیا ظهور در وجوب دارد و حقیقت در وجوب است، یا ظهور در استحباب و ندب دارد حقیقت در استحباب است، یا ظهور در معنای دیگری دارد. قصه چی؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که علا فرض که ظهور در وجوب مثلا داشته باشه یا معنای دیگه، سرچشمه این ظهور چی؟ آیا وضع واضع هست؟ آیا حکم عقل است یا امر دیگه؟ اما مطلب اول راجع به اصل ظهور می فرماید که در این مسئله اقوال و نظرات بسیاری موجود که ما در این کتاب به بعضی از اون اقوال اشاره میکنیم. یک قول این است که جمع کثیری مدعی شدن که امر به معنای طلب ظهور در وجود دارد. قول دیگر این است که عده‌ای مدعی شدن امر به معنای طلب ظهور در استحباب دارد. قول سوم این است که جماعتی گفتن امر به معنای طلب مشترک لفظی است ما بین وجوب و استحباب، یعنی یک بار وضع شده برای دلالت بر وجوب و یک بار وضع شده برای دلالت بر استحباب. قول چهارم این است که عده‌ای گفتن امر به معنای طلب وضع شده برای قدر مشترک ما بین وجوب و استحباب، دلالت میکند در قدر جامع که منظور از اون قدر جامع مطلق طلب هست، هم از این که این استحبابی باشد یا وجوبی باشد. اینا اجمالا اقوال، پاره از اقوالی است که اقوال مهمم هست در این مسئله وجود دارد. به عقیده مرحوم مظفر حق آن است که ماده امر و لفظ امر در مواردی که خالی از قرینه استعمال می شود و قرینه استحباب و ندب در کنارش نیست، مطلق و مجرد استعمال می شود، در این موارد ظهور در وجوب پیدا می کند. و اگر چنانچه بخواهیم از این امر، از این ماده امر استحباب بفهمیم، ماده امر دلالت بر استحباب بکند، محتاج به قرینه است. مثلا باید اینجور بگیم، فرزن از باب مثال مولا به عبدش بگن آمر کل کذا یا افعل کذا یا امر تو کل کذا، دنبالش هم اضافه بکند که و یجوز و لکن ترکو، این قرینه می شود بر این که مراد از این آمروکه استحبابی است، چون وجوب جایز و ترک نیست، ترکش ممنوع. این نظر مرحوم مظفر. از حق این است که ماده امر و لفظ امر اندل اطلاق ظهور در وجود دارد. البته ایشون استدلال در این مقام ذکر نمی کنند، دیگران نظیر مرحوم شهید صدر در کتاب بحوثشون اینجا استدلالم کردن. دلیلشون تبادره. میبینیم که از ماده امر، امره، امرتو، آمروکه وجوب به ذهن انسان متبادر هست، البته با همون خصوصیت که از عالی به دانی باشه. دلیل بر این که وجوب متبادر است این است که عقلای عالم تارک این امر را و این دستور را به این خطاب را مذمت می کنند. اگر دال بر وجوب نبود مذمتی هم نبود. این مربوط به بخش اول راجع به اصل ظهور. و اما بخش دوم، سرچشمه این ظهور و منشأ اصلی این ظهور چیست؟ آیا منشأ این ظهور وضع واضح هست؟ یا منشأ این ظهور حکم عقل است؟ یا منشأ این ظهور اطلاق کلام و مقدمات حکمت؟ فل مسئله اقوال ثلاثه. قول اول این است که مشهور متقدمین از اصولیین نظرشون این بوده است که ظهور لفظ امر و ماده امر در وجود به توسط وضع واضع هست، به این معنا که واضع آمده لفظ امر را و این ماده امر یعمر را وضع نموده برای دلالت بر طلب وجوبی، که وجوب قید طلب هست و داخل در موضوعه هست، یعنی مجموع مرکب از قید و مقید طلب و وجوب مجموعشون موضوعه این ماده امره قرار گرفته. این یک نظر. مرحوم آخوند صاحب کفایه هم همین نظریه متقدمین رو در کتاب خودشون انتخاب کردن در کفایت الاصول. قول دوم این است که بعضی از اصولیین از قبیل مرحوم آغازیا صاحب نهایت الافکار اینا مدعی شدن که وجوب قید موضوع له نیست و داخل در معنای حقیقی کلمه امر نیست، بلکه موضوع له اصل طلبه، طبیعت طلب هست، مطلق طلب، و اما خصوص وجوب قید مستعملان فی هست، به این معنا که از اطلاق کلام با حفظ مقدمات حکمت عند الاستعمال وجوب استفاده می شد، وگرنه داخل در اصل معنی موضوع له نیست. اینم یک نظر. اینم البته جای بحث داره، دلایلی داره که باید در خارج بحث بشه، فعلا در اینجا اصلا مطرح نیست. قول ثالث این است که جماعتی که مشهور متأخرین از علما هستند اینا مدعی شدن که ظهور ماده امر و کلمه امر در وجود به حکم عقل است، نه به وضع واضح. به این معنی که لفظ امر وضع شده در لغت عرب برای طلب عالی از دانی، این معنای حقیقی کلمه، و در مقام استعمالم که مولا استعمال می کند امر تو که به کزا، آمر که به کزا، امر مولا که به کزا، امثال ذلک، در مقام استعمال هم در همین معنای طلب العالی من الدانی در این معنا استعمال میشه. بنابراین وجوب میشه گفت نه قید موضوع له هست داخل در اصل معنا، نه قید مستعمل فی هست هیچ کدوم. بس چیه این وجوب از کجا فهمیده میشه؟ به نظر متأخرین این وجوب به حکم عقل فهمیده میشه، ربطی به خود کلام نداره. یعنی چه؟ توضیح مطلب چجور به حکم عقل فهمیده میشه؟ به این بند از جمله اموری که عقل در اونجاها استقلالا حاکم است و مورد از موارد مستقلات عقلیه هست و هرچم از شارع وارد بشه مؤکد حکم عقل محسوب میشه، باب اطاعت و معصیت مولا و امر کننده و فرمان دهنده است. عقل در این جور موارد حاکم است به این که اگر مولای تو و ولی نعمت تو به تو دستوری داد، تو که عبد او هستی، روزی خور او هستی، بنده او هستی، بایستی امتثالش بکنی، این دستور او را انجام بدی و به اصطلاح اصولی از بعث مولا بایستی منبعث شوی و از تحریک مولا بایستی متحرک شوی و به تعبیر فارسی خودمون از هل دادن مولا بایستی هل بخوری و از چرخوندن مولا بایستی به چرخی. خلاصه کلام این که عبد وقتی عبد است که پیچ اراده او در دست مولاش باشه و مولا اگر خواست او حرکت بکنه و انجام بده و اگر نخواست نه. این در بخش اطاعت. کما این که عبد حقیقی وقتی عبد است که از زجر مولا هم منزجر بشه و از رد مولا مرتدع بشه، عمل رو ترک بکنه و به تعبیر دیگه از نهی مولا منتهی بشود، قبول نهی بکند، از منع مولا ممتنع شود، قبول منع بکند و این عمل رو ترک بکنه. وظیفه عبودیت این معنا رو اقتضا میکنه. بر این اساس اگر چنانچه مولایی عبد خودش رو به انجام کاری امر کرد، به حکم عقل، عقل مستقل، بر عبد واجب است که متحرک بشه، منبعث بشه و اون عمل را که مطلوب مولاست انجام بده، البته تا زمانی که خود مولا شخصا رخصت در ترک نداده و اذن در مخالفت نداده. اگر اجازه داد اون موقع البته امتثال واجب نیست. با این بیان اجمالی که تفصیلا هم در جاهای مختلف این بیان رو ذکر خواهم کرد، میتونیم به این نتیجه برسیم که ظهور امر در وجوب دیگه به وضع واضع نیست، بلکه به واسطه حکم عقل است. حالا که این شد، میتونیم با این نتیجه رو بگیم که لفظ امر نه برای خصوص وجوب وضع شده تا استعمالش در غیر وجوب مجازی باشه و نه برای غیر وجوب وضع شده تا استعمالش در وجوب مجازی باشه که بعضی ها گفته بودن، و نه برای قدر مشترک ما بین این دو وجوب و غیر وجوب وضع شده، یعنی مطلق و طلب، تا استعمالش در خصوص این فرد و اون فرد قرینه بخواد. هیچ کدوم از اینها نیستن، بلکه برای همون طلب العالی وضع شده و بعد دلالتش بر وجوب اینها به توسط حکمی عقل. دلیل هم میاریم که برای مطلق و طلب هم وضع نشده. دلیلش این است که بفرماید وجوب و استحباب از تقسیمات معنای مستعمل فیه لفظ امر نیست. که مستعمل فیه لفظ امر چیه؟ طلبه. نه از تقسیمات طلب نیستن. طلب دو قسم نداره، بلکه از تقسیمات خود امری هستن که در طلب استعمال شده. یعنی امر به معنای طلب دو قسمت، امر وجودی داریم و امر استحبابی داریم، وگرنه معنای امر همه جا همون معنای طلب هست، طلب العالی. اما وجوب و باید رو این رو عقل میگه، دیگه ربطی به ظهور کلام اینها نداره. این هم مبحث سومی که در این باب در رابطه با ماده امر به اصطلاح مطرح بود. حالا این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بخش بعد. دلالت لفظ الامر علی الوجوب، دلالت ماده امر و کلمه امر بر خصوص وجوب. اختلاف و آقایان اصولیین در دلالت لفظ امری که به معنای طلب هست، چون مکرر گفتیم امر به معنای شیئون دیگه مورد بحث اصولی نیست، اختلاف کردن در دلالت لفظ امر به معنای طلب بر خصوص وجوب که آیا دال بر وجوب هست یا دال بر وجوب نیست. فقیل بعضی گفتن انهو اون لفظ امر موضوع وضع شده در لغت عرب برای خصوص طلب وجوبی، استعمالش در غیر این یک استعمال مجاز. این یکی. فقیل للامن منهو و من طلب ندبی، بعضی هم گفتن وضع شده برای امن از طلب وجوبی و از طلب استحبابی. یعنی چه؟ یعنی برای مطلق و طلب وضع شده که مطلق و طلب اهم است، قدر جامع هست، هم طلب وجوبی رو شامل میشن و هم طلب استحبابی رو. این دو نظر. وقیل مشترکن بینهما اشتراکن لفظی، یا بعضی ها مدعی شدن که لفظ امر و ماده امر مشترک از بین طلب وجوبی و طلب ندبی به نوع اشتراک لفظی، یعنی دو بار وضع شده مستقلن، یک بار برای خصوص طلب وجوبی و یک بار برای خصوص طلب استحبابی. و قیل غیر ذلک، بعضی هم فتوا دادن و نظر دادن به غیر این. غیر ذلک اشاره مثلا به یه قول چهارمی هم هست، اون قول چهارم این است که بعضی گفتن لفظ امر برای خصوص طلب ندبی و از شده استعمالش در طلب وجوبی یک استعمال مجازی است. اقوال دیگری هم هست که دیگه اونا مهم نیست، مهمات همینا بود که گفت. بل حق و امدنا برای اون مزفر میفرماید حق در نزد ما این است که انهو دانن این لفظ امر و ماده امر دلالت کننده است بر خصوص وجوب و به تعبیر دیگه ظاهرون ظهور داره در خصوص وجوب فی ما ازاکانه در اون نواردی که بوده باشد این لفظ امر مجرد و به بیان دیگر آریان این آریان همون از تفسیر مجردن مجرد باشد و آری باشد از قرینه بر استحباب وقتی به قول مطلق و بدون قرینه استعمال می شود ازش اراده وجوب می شود. بعد می فرماید که احراز کردن و به دست آوردن این ظهور امر در وجوب به همین مقداری که گفتیم اندل اطلاق این معنا متبادره، این کافن دلیلش همون تبادره، این کافن در صحت استنباط کفایت میکنه برای مجتهد، این مقدار کافی است که بتواند وجوب را از لفظ امر و از ماده امر استنباط بکنه. اگر یه جا نبی اکرم فرموده اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، ما میگیم این امرتو در اینجا دال بر وجوبه، همین مقدار کافی است. نتیجه اصولی را آقای مجتهد میتونه بگیره، بنابراین حق به بردارت فتوا به وجوب بده، کفایت میکنه در صحت استنباط استخراج وجوب از اون دلیلی که متضمن از اون دلیل کلمه امر را مثل همین اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم الى آخر. بلا یحتاج الى اثبات منشأ، حاجت و نیازی نیست به سوی این که ما اثبات بکنیم که منشأ و سرچشمه این ظهور چیست. حالا این ظهور امر در وجوب از کجا پیدا شده، به چه واسطه است، آیا اون منشأ وضع واضح هست یا اون منشأ شیء دیگری است، مثلا اطلاق کلام و مقدمات حکمت یا مثلا حکم عقل که ربطی به اصلا ظهور کلام نداره، قصه چی. بنابراین این بحث مهم نیست که روشن بشه منشأش چیه، ولیکن مرحوم مظفر میفرماید که ما جای این بحث رو هم خالی نمیگذاریم برای شما من ناحیت علمیت صرفه، از یک جنبه علمی محض که یعنی هیچ ثمره عملی نداره و مهم نیست، از جنبه علمی محض که مسئله علمی است، یه بحث علمی است، یحسن بجاز نیکوس پسندیده است ان نفهمه، این که بفهمیم و به دست بیاریم منشأ و سرچشمه این ظهور را که منشأ ظهور چی. فقط قیل بعضی ها گفتن این معنى الوجوب، این رأی مشهور قدماست، معنی وجوب که عبارت است از طلب الفعل با من از ترک، این معنا مأخوذ عقد شده و اعتبار شده به عنوان قید در موضوع لفظ امر، یعنی لفظ امر وضع شده برای طلب وجوبی، نه مطلق طلب، طلب مقید، چون عبارت از خصوص طلب وجوبی. این رأی متقدم این بود. و قیل بعضی از متأخرین مثل مرحوم آغازی ها و دیگران فتواشون این است که مأخوذ اون معنای وجوب به عنوان قید در مستعمل فی، اگرچه نمی بوده باشد مأخوذ در موضوعه، ولی موضوعه اصل طلب عالی از دانیست، ولی در مقام استعمال هر کجا این لفظ هم و ماده امر استعمال می شود در خصوص طلب وجوبی استعمال می شود، اگر بخواد در غیر وجوب استعمال بشه احتیاج به قرینه داره، این جد قید مستعملون فی نه قید موضوعه. این دو نظر، ولی والحق نظر سوم این است که انهو اون لفظ اون معنی وجوب لیس قیدن فی الموضوعه، نه قید موضوعه لفظ امر است که داخل در اصل معنی موضوعه باشد، بلا فی المستعملون فی مستعمل فی، و نه قید مستعملون فی است که در مقام استعمال در خصوص این استعمال بشد از راه اطلاق این معنا رو به دست بیاریم، هیچ کدوم نیست. پس چیه؟ بلکه امر ثالثی در کاره. به نظر ما و مشهور متأخرین منشأ و حاز از ظهور سرچشمه این ظهور لفظ امر در وجود من جهت حکم العقل از ناحیه این است که عقل حاکم است به وجوب طاعت آمر، به این که بر شما واجب است آمر و فرمانده را اطاعت بکنید، اطاعت مولا واجب، معصیت مولا حرام، از این بابت که عقل میگد اگر مولا گفت امرتک بکذا حتما باید امتثال بکنید، وجوب را عقل میاره. توضیح مطلب این است که فان العقل یستقل، عقل هر عاقلی مستقل است، به این که یعنی نیاز به بیان شرعی هم نداره، این از موارد مستقلات عقلیه است. عقل استقلال دارد و مستقلا حاکم است، بدون استعانت از شریعت حاکم است، به لزوم اندعاز به این که لازم است بر عبد منبعث شدن و برانگیخته شدن از بعث مولا و برانگیختن مولا، و این در مقام امتثال امر و انزجار منزجر شدن و دور شدن و اجتناب کردن از زجر مولا و از باز داشتن مولا، باز موندن از باز داشتن. و اگر مولا ما رو به عملی واداشت ما امتثالش بکنیم، اگر از عملی باز داشت ما باز بمانیم و ترکش بکنیم. این عقل این چنین حکمی میکنه. چرا همچه حکمی میکنه؟ فلسفه حکم عقل چیه؟ قضاء لحق المولویه، به مقتضای حق مولویت و عبودیت، چون اون مولای حقیقی است و شما عبد این مولا هستید، مقتضای عبودیت این است که وظیفه شناس باشید. اگر گفت برو بروید، گفت بیست بیستید، گفت انجام بده انجام بدید، گفت ترک بکن ترک بکنید و الی آخر. فبه مجرد بعث المولا، به صرف این که مولا عبدش رو به کاری بعث کرد و تحریک کرد، به صرف این معنا یجد العقل، عقل انسان این نکته رو میابد، انه لابد للعبد، این که چاره نیست از برای عبد از اطاعت کردن امر مولا و منبعث شدن از بعث مولا. تا چه زمانی؟ تا زمانی که خود مولا به صراحت اذن در ترک ندهد. مادامی که لم یرخص فی ترکه، رخصت ندهد خود مولا در ترک اون عمل، و یعزن فی مخالفت این عقد از دارون لم یرخص، اون لم در اینجا هم میاد، یعنی مادامی که اذن در مخالفت خود مولا نداده باشه، اگر اذن داد البته ما آزاد. بنابراین با این بیانی که کردیم، فلیس المدلول للفظ الامر الا طلب من العالی، نیست معنا و مفهوم کلمه امر مگر همین طلب از عالی نسبت به دانی، نه وجود درش هست و نه هم استحباب هیچ کدوم. ولیکن از خارج و به حکم عقل ما وجوب رو میاریم، ولیکن نل عقل هم الذی یلزم العقل، عبد عقل انسان اون چنان عاملی است که ملزم میسازند عبد را به انبعاث برانگیخته شدن، و یوجب و موجب واجب میکند اون عقل علیه بر اون عبد، اطاعت الامر المولا، اطاعت فرمان مولا را، مالم یسرح المولا به ترخیص، مادامی که خود مولا تصریح نکند به ترخیص، یعنی رخصت داشتن آزادی، و یعزن به ترک، یعنی بازم عطف لم اینجا میاد، مادامی که اذن در ترک از طرف مولا نیاد، وقتی خودش اذن در ترک داد اون بحث دیگری، انسان آزاد. بله، با این بیانی که ما کردیم که گفتیم دلالت بر وجود به حکم عقل است، ربطی به وضع واضح و امثال اینها نداره، فلا یکون و استعمال، وجود دیگه داخل در موضوع له نیست، جز قید مستعملون فی هم نیست. معنای مستعملون فی و معنای اصلی امر همان طلبه، وجود به حکم عقله. با این بیان دیگه فلا یکون و استعمال اون لفظ امر در موارد ند و استحباب مغایر با استعمال اون لفظ امر در موارد وجوب، از ناحیه معنایی که المستعمل فی لفظ استعمال شده در اون معنا لفظ، نه خیر، معنای مستعمل فی در هر دو جا یکیست، اون طلب از عالی به سوی دان. فلیس هوا، پس نیست اون لفظ امر موضوعا للوجوب، برای خصوص وجوب که متقدمی میگفتن، بل ملا موضوعا للامن از وجوب و ند که قدر مشترک باشی، که جماعت دیگه میگفتن نه، هیچ کدوم نیست، نه برای خصوص وجوب، نه برای خصوص استحباب، نه برای عام و نه برای هر دو، بلکه برای همون طلب از عالی به سوی دان. چرا برای هیچ کدوم موضوع نیست؟ لأن الوجوب و ند، وجوب و استحباب هر کدوم، لیسا از تقسیماتی که اللاحقه عارض میشن و ملحق میشن مر معنایی را که استعمال شده در اون معنا لفظ که طلب باشه، نه از تقسیمات طلب نیستن، چون لفظ امر در مطلق طلب استعمال شده و وضع شده برای مطلق طلب، ولی مطلق طلب دو تا فرد داره، یک فردش طلب وجوبی، یک فردش طلب استحبابی، تا بشه قدر مشترک، نه این چنین نیست، بلکه وجوب و استحباب از تقسیماتی هستن که الله قل الامر عارض میشن به خود لفظ امر بعد از استعمال اون امر در معنای موضوعش که طلب باشه. یعنی میگیم امری که به معنای طلب هست، خود این امر دو قسمه، امر وجوبی داریم، امر استحبابی داریم. اگر قرینه آمد میشد استحباب، قرینه نیامد عقل انسان میگه باید امر مولا رو امتثال بکنید. پس خود امر دو قسمه، نه اینکه طلب دو قسم باشه، طلب وجوبی و طلب استحبابی، تا شما بیاید بفرمایید که لفظ امر برای مطلق الطلب وضع شده و مطلق الطلب در خارج دو تا فرد داره، پس شد قدر جامعه شد مشترک معنوی. نخیر از این باب نیست. این مجموعه مباحثی بود که در رابطه با ماده امر در این کتاب مطرح شد. المبحث الثانی صيغه الامر. الاول معنا صيغه الامر. صيغه الامر اي هيئته كصيغه افعل ونحوها تستعمل في موارد كثيره منها البعث الى اخر. همونطوری که در اول اوامر گفتیم، ما در باب اوامر مجموعاً سه بحث داریم. یک بحث راجع به ماده امر که تمام شد بحثش، خودش علاهده سه مسئله داشت. بحث دوم راجع به صیغه امر یا هیئت افعل. حالا در این بخش ما وارد این بحث ثانی میشیم. در رابطه با صیغه افعل و هیئت امر اینها بحث میکنیم. اولا قبل از هر مطلبی، موضوع بحث ما عبارت است از صیغه افعل و ما فی معناها، هر آنچه که در معنای صیغه افعل باشد. منظور از صیغه افعل عبارت است از کلیه فعلهای امر. اینها منظور صیغه افعل یک عنوان مشیر، چه امر غایب، چه امر حاضر، چه معلوم، چه مجهول، چه ثلاثی، چه رباعی، هیچ کدوم اینها فرقی نمی کنه. مطلق صیغه امر و فعل امر مطرح است. فعل امر تمام اینها رو شامل می شد. اکرمن فعل امر است، اضربن فعل امر است، لیضربن فعل امر است، لتضربن فعل امر است و امثال ذلک. معلوم بودن، مجهول بودن، ثلاثی بودن، رباعی بودن، اینا دیگه تأثیری نداره. و منظور از ما فی معناها که در بعضی عبارات آمده، یا منظور از نحوه ها که در بعضی دیگر از عبارات آمده، مثل عبارت مرحوم مظفر صیغه افعل و نحوه ها، منظور عبارت هست از کلیه جملات غیر انشائیه و غیر امری و غیر فعل امری که دارای معنای طلبی هستند و معنای امر هستند. نظیر اون دسته از اسماء افعالی که به معنای فعل امر آمدن و نظیر جمله های خبریه ای که در مقام انشاء استعمال شده ان، اهم از این که جمله جمله خبریه اسمیه باشه، مثل این که در آیه میخونیم ولله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، این جمله اسمیه دال بر وجوب حج است، هر که مستطیع شد به اون معنایی که در کتاب حج گفته شده برش واجب است حج به جا میاره. یا در آیه دیگر که در اول کتاب اصول فقه هم این عنوان شد، این تعبیر آمده ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، همانا نماز بر عهده مؤمنین وظیفه است حتمی و مسلم که قابل ترک نیست. جمله اسمیه است دال بر وجوب. یا مثلا در تعبیرات میگیم هذا العمل مطلوب من، که مولا میگه این را از شما میخوام، این مطلوب است، طلب شده است، و این هم جمله اسمیه است که در مقام وجوب استعمال میشه، معنای طلبی داره، معنای انشائی داره. بلا اینکه این جمله های خبریه جمله های خبریه فعلیه باشه، اینم کم نداریم. مثل این که در قرآن میگه کتب علیکم الصیام، بر شما صیام نوشته شده، این حتمی است دیگه، برو برگرد نداره. کتب علیکم القتال، کتب علیکم کذا و کذا، از این تعبیرات. یا در روایات مثلا سوال میکنه که الان نمازمو خوندم با این خصوصیات چه بکنم، حضرت میفرماید که یصلی، یعنی باید این نماز رو انجام بده، یا یعید و باید اعاده بکند. این فعل جمله فعلیه است، فعل مضارع هست، بلکه معنای انشایی دارد. یعید یعنی یجب الاعاده، یغتسل یعنی یجب غسل کردن، یصلی یعنی یجب نماز خوندن و امثال ذلک. حالا که این عنوان بحث ما روشن شد، صیغه افعل و ما فی معناها، باید بدونیم که در رابطه با هیئت امر و صیغه افعل در این کتاب مجموعاً 11 مسئله و 11 مبحث مطرح شد. اولین بحثی که ما داریم پیرامون معنای حقیقی صیغه افعل است. موضوع این کلمه، وقتی که عنوان بحث ما روشن شد، حالا می‌گیم در رابطه با هیئت امر و صیغه افعل مجموعاً ما 11 مسئله و 11 بحث در این مقام داریم. اولین بحثی که در اینجا مطرح است پیرامون معنای حقیقی و معنای موزونه هیئت امر و صیغه افعال. به طور کلی صیغه افعال در موارد فراوان به کار برده شده و حتی بعضی از علمای اصول در حدود 15 معنا برای صیغه افعال ذکر کردن، از جمله این که مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشیه معالم همون اول باب اوامر این معانی 15 گانه را به تفصیل آورده با ذکر مثال. مرحوم مظفر در این کتاب به بعضی از اون معانی متعدد اشاره ای دارد. یکی از اون معانی این است که صیغه افعال به معنای بعث و تحریک و طلب آمده، واداشتن، تحریک کردن به سوی انجام کاری. اینجور این یکی از معانی روشن صیغه افعال. در قرآن می‌خوانیم اقیم الصلاة، باید نماز را به پا دارید، تحریک به انجام این عمله. اوفو بالعقود، باید به پیمانهاتون وفادار باشید. جاهدوا فی سبیل الله، باید در راه خدا جهاد بکنید. آتوا الزکات، باید زکات بدهید به امثال ذلک. این گمان. یکی دیگه از معانی صیغه افعال عبارت است از نکته مقابل بعث و تحریک، یعنی تهدید و ترسوندن و تخویف. نظیر این که در آیات اینجور میخونیم اعمل و ماشئتم، هرچی دلتون میخواد در این دنیا انجام بدید. و معلوم است که منظور این نیست که خدای متعال این را از ما میخواد که هر چرا خواستیم انجام بدیم، نه، این تهدیده، یعنی حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید اما بدونید که بعدم مجازاتی هم هست، شیفری هم هست. یا مثلا به خطاب به اون فرد کافر در آیه میگه که قل تمتع به کفرک قلیلا، بگو تمتع بکن، استفاده بکن، بهره بگیر از کفرت در این دنیا، ولی بهره اندک و ناچیز، و بدان که دنبالش عذابهای سختی گرانی برای تو معین شده. خب این تمتع فعل امر است، ولی امر تهدیدی است، یعنی بترس از این که برای خاطر لذت چند روز دنیا عذاب ابدی جهنم را خریداری کن. یکی دیگه از معانی صیغه افعال به معنای تعجیز است. تعجیز عاجز ساختن طرف در مقام بیانی است که شما عاجزید از این که چنین کاری بکنید. مثلا در آیه شریفه می‌فرماید که قل فأتوا بسورة من مثله، اگر شما قبول ندارید که این قرآن کتاب آسمانی باشد و کلام الله باشد، منکر هستید، خب دست کم یک سوره به مانند قرآن بیاورید اگر توانستید. معنیش نیست که یعنی عاجزید، این فعتو امره، بیاورید، اما نمیخواد بگید که حتما این کار رو بکنید چون نمیتونن، در مقام بیان این است که شما از این کار عاجزید. یکی دیگه از معانی صیغه افعال به معنای مسخره کردن و به سخریه گرفتن، مثل این که شما اصلا به یک آدم ضعیفی که هیچ کاری از دستش نمیاد بهش میگید یالا بزن، این معنی مسخره کردنه، یعنی تو که ضعیف هستی، ناتوان هستی، چه این طرف و این طرف خودتون میکشی، یالا مردشی بزن نزن. این فرماد که کونو قردتن خاصه، این باشید، این کونو امره، باشید. خطاب در مقام خطاب به حیواناتی نظیر کل، اخسع مثلا، یعنی ساکت شو، حارس نکن، در امثال ذلک، در این مقام ها با کار برده میشه. این کونو فعل امر است، اما نمیخواد از اونا طلب بکنه که اینجور بشید، در مقام این اونا رو کوچه کردن و مسخره کردن اون است. یکی دیگه از معانی صیغه افعال انذار هست، که انذار هم تقریبا به تهدید و تخفیف نزدیکه، البته با تفاوت هایی که مختصرا در لغت بینشون هست. شاید تهدید اعم از انذار باشه. مثلا آیه میگه تمتع فی دارکم ثلاثة ایام، در دار خودتون تا 3 روز متمتع باشید، از نعمت ها بهره بگیرید، ولی بدانید که بعد از 3 روز عذاب. این تمتع فعل امره، نمیخواد بگید که حالا این کار رو بکنید خب خوشا به حالتون، نه، در مقام این است که اونا رو میخواد بترسونه، بعد از 3 روز منتظر عذاب الهی باشید. یکی دیگه از اون معانی که صیغه افعال دارد عبارت از تمنی، که این هم علاهده مثال دارد و قابل بحث. یکی دیگر از معانی که صیغه افعال دارد به معنای تکوین و ایجاد هست، ایجادگری. نظیر این که آیه شریفه میگه کن فیکون، این کن به معنای تکوین و ایجادگری هست، باش یعنی ایجاد شو، فیکون، این کنه به اصطلاح ایجادی بهش میگه. و معانی دیگری که در حاشیه معالم عرض کردیم ذکر. با توجه اجمالی به این معانی و موارد استعمال، حالا این بحث مطرحه که آیا استعمال صیغه فعل در این موارد عدیده و موارد فراوان به چه نحوه است؟ آیا به نحوه استعمال حقیقی است در همه اینها که علاهده و جدا جدا وضع شده، یا به نحوه استعمال مجازی است؟ به چه شکل؟ در این رابطه نظرات بسیاری ما بین متقدمین و متأخرین، یک نظر این است که عده‌ای گفتن صیغه افعل مشترک لفظی است بین این معانی کثیره و برای هر کدوم علاهده و جدا جدا وضع شده، از که انده 15 مرتبه این صیغه وضع شده. این یک نظر. یک عده دیگر گفتن که صیغه افعل و وضع شده برای قدر مشترک ما بین این معانی کثیره، یعنی یک معنای کلی رو دلالت میکنن، چون معنای کلی قدر جامع تمام این معانی از همه اینا میشن مصادیق و افراد. نظریه سوم این است که صیغه فعل در بعضی از این معانی مذکور حقیقت و در بعضی دیگه مجاز، مثلا در خصوص بعث و طلب حقیقت، در سایر معانی مجاز هست به کمک قرائن مقامیه و مقالیه و امثال و ذالک اون معنا فهمیده میشه. ولی از اینها که بگذریم، نظریه چهارمی در این مقام هست و اون این آقایان متأخرین از اصولیین مدعی از اینکه صیغه افعل برای هیچ کدوم از این معانی علاهده وضع نشده و در هیچ کدوم از این معانی هم استعمال نمیشه، بلکه یه معنای دیگری داره. مرحوم مظفر همین نظریه را انتخاب میکنن و در مقام بیان به اثبات این نظریه مطلب را با ذکر یه مقدمه شروع میکنن. اون مقدمه این است که سابقا در بیان مقدمه نهم از 14 مقدمه کتاب این مسئله ثابت شد که هیئت‌ها همانند حروف هستند. همانطوری که حروف برای یک معنای مستقل وضع نشده اند، بلکه دال بر نسبت‌ها هستند، اونم نسبت‌های جزئیه خارجیه، همینطور حیاتی هم که در کلمات و مفردات پیدا میشن، اینها نیز دارای یک معنای مستقل نیستن، بلکه دلالت میکنن بر نسبتها و هر کدوم به تناسب خودش. مثلا هیئت فعل ماضی معلوم دلالت میکنن بر نسبت یک فعلی به سوی یک فاعلی در زمانی گذشته، ضرب زیدون، دیروز، پریروز، الی. هیئت فعل مضارع معلوم مثلا دلالت میکند بر نسبت یک کاری و یک فعلی به سوی یک فاعل و کننده کاری در زمان حال یا در زمان آینده، که مضارع مشترک بین حال و استقبال. و همینطور هیئت‌های دیگه. یکی از این هیئات گوناگون و مختلف هم هیئت فعل امر و صیغه افعل. هیئت امر هم نظیر بقیه هیئات دارای یک معنای اسمی و استقلالی نیست، بلکه دلالت میکنند بر یک نسبت معینی که اون نسبت به خصوص را خواهیم گفت دارای سه رکن است. این از یک طرف. از طرف دیگر تمام این معانی که ما الان ذکر کردیم برای صیغه افعل و اونها که ذکر نکردیم، نه هر کدوم یک سلسله معانی مستقله و معانی اسمیه هستند که به تنهایی قابل تصورند و می توانند این معانی هر کدوم طرف نسبت واقع شوند. بنابراین می تونیم بگیم که صیغه افعل و هیئت امر به هیچ کدوم از این معانی دلالت نداره، یعنی نه برای اون معانی وضع شده، نه در اون معانی استعمال شده هیچ کدوم، بلکه صیغه افعل که هیئتی از حیات هست دال بر یک نسبت به خصوصی است که اون نسبت معین قوامش به سه طرفه: یک طرف متکلم و آمر است، یک طرف مخاطب و مأمور است، یک طرف عمل و مأمورون به است. اون نسبتی که وابسته به این سه طرفه و روی سه رکن استاده نامش عبارت است از نسبت بعثیه یا نسبت طلبیه، که یک طرف آن متکلم است که وی را طالب جوینده طلب کننده و باعث می نامید، طرف دیگر مخاطب است که او را مطلوب من یا مبعوث می نامید، طرف سوم عمل است که او را مطلوب یا مبعوثون الی می نامند از نظر اصطلاحی. حقیقت هیئت افعال نسبت طلبیه است که اینجوری شخصی هست از دیگری یک عملی را طلب میکنه، نام این مجموع این را از هیئت میخواد. مثلا معنای اضرب این است که مولا میخواد بگه من طلب میکنم، من که مولا هستم طلب میکنم از تو که عبد منی و مخاطبی و مکلف به این عملی، این عمل را که ضرب باشه انجام بده. و هدف آمر و غرض اصلی آمر از این امر عبارت است از این که داعی و باعث و محرک در مخاطب ایجاد بکنه، به این معنا که مخاطب قبل از این امر مولا به خودی خود باعث بر انجام کار نداشت، محرک درونی بر انجام کار نداشت، انگیزه برای انجام این عمل نداشت، مولا با گفتن سله، با گفتن آتو و امثال و ذالک در دل مکلف ایجاد داعی و محرک کرد و وی را به سوی انجام این کار دعوت نمود. منتها نه بحث تکوینی که در خارج دستشو بگیرد کشون کشون ببره به سوی انجام کار، بلکه بحث تشریعی اختیاری، فقط بحث میکنه، تحریک میکند از قافله عقب نمانید، از ثواب الهی، از اون مصلحت ملزمه عقب نمانید، اگر خواستید به اختیار خودتون به اون ثواب برسید. اون گاه ما مدعی هستیم که صیغه افعل وضع شده برای خصوص همین نسبت طلبیه و بعثیه، همیشه و همه جا هم در همین معنا به کار میره. منتها چیزی که هست اینه که دوائی و انگیزه های مولا از این استعمالات مختلفه، یعنی گاهی دائی مولا بر این جعل و انشاء و به کار بردن صیغه افعل عبارت است از بعث حقیقی و طلب حقیقی، یعنی منظور مولا واقعا این است که فلان عمل در خارج انجام بگیرد و امتثال بشه. اگر این باشه، این گونه انشاء و جعل را نامشو میگذاریم مصداق بعث و تحریک حقیقی. این مصداق از مصادیق اون بعث حقیقی است، نظیر اقیم الصلاة از این باب، آت الزکات از این باب، بیشتر امرهای قرآن از این. گاهی هست که داعی و انگیزه مولا از این جعل و انشاء امتحان عبده، یعنی هدف اصلی مولا اون نیست که عبد این عمل رو در خارج امتثال بکنه و انجام بده، بلکه منظور اصلیش امتحان و آزمایش عبد. نظیر این که میگه ادخل النار، وارد آتش شو، واقعا اگر بخواد وارد بشه خود مولا اجازه نمیده، ولی بدین وسیله در مقام امتحان و در مقام آزمایش. این دو. گاهی وقتا داعی مولا و انگیزه مولا در این جعل و انشاء تهدیده، یعنی هدف اصلی نیست که این عمل در خارج انجام بگیره، بلکه هدف اصلی ترسوندن عبد و تخفیف عبد است که مبادا این عمل را انجام بگیره. چنین انشایی آقایان میگن مصداقی از مصادیق تهدید هست، نظیر همون اعمل و ماشیتون و امثال ذالک که گفتیم، و به تعبیر اصطلاحی منطقی این گونه انشاء را میگن تهدید به حمل شایع، یعنی مصداق خارجی تهدید، نه به حمل اولی ذاتی که مفهوم تهدید باشه، اون منظور نیست. گاهی وقتا داعی مولا و محرک مولا بر این جعل و بر این انشاء تعجیزه، یعنی بازم هدف اصلی انجام کار نیست، بلکه هدف اصلی آن است که به بندگانش بفهماند که شما عاجزید از انجام این کار و قدرت انجام این کار را ندارید، ولذا به این منظور و اثبات این مدعا و این مطلب طلب میکنه، بعث میکنه، میگه افعلو کذا، فعتو به صورت من مثله و امثال و ذالک. چنین انشاءی میشن مصداقی از مصادیق تعجیز. این چند نمونه بود محاسبه کردیم و همینطور نسبت به سایر معانی، نسبت به معنی انذار، نسبت به معنی تمنی، نسبت به معانی دیگری که ذکر شد و ذکر نشده در این کتاب. خلاصه ای کلام این که هیچ کدوم از این معانی مذکور معنای هیئت امر نیستن، بلکه معنای هیئت همه جا یکسان است، همون نسبت طلبیه و بعثیه. مثلا در مثال اول که ذکر کردیم، صیغه فعل دلالت نمی کند بر بعث به حمل اولی ذاتی که مفهومن باشه، معنای حقیقیش این نیست. به عبارت دیگر اون انشای امر که از مولا صادر میشه بعث به حمل اولی ذاتی نیست، بلکه بعث به حمل شایع سنائیست، یعنی مصداق خارجی بعث منظوره. در بقیه معانی قصه همینجوره، تعجیز به حمل شایع، تهدید به حمل شایع الاخر. بعد بفرماید اما این که علمای قدیم مدعی شدن که صیغه فعل در این معانی استعمال شده، اصل استعمال رو قبول کردن، بعدم بحث کردن که آیا این استعمال به نوع حقیقی است یا به نوع مجازی، این حضرات مفاهیم را و معانی را با مصادیق اشتباه کرده اند. حمل اولی را با حمل شایع خلط کرده اند، یعنی خیال کردن که در مورد اول، در مثال اول، انشاء با بعث مفهومن یکی هستند، یا در مورد ثانی انشاء و جل با امتحان مفهومن یکی هستند، یا در مورد ثالث و معانی دیگه، در حالی که اینچنین نیست. اینا اتحاد به حمل اولی ذاتی ندارن، بلکه مصداقا یکی هستن و به تعبیر منطقی اتحاد به حمل شایع سنائی دارن. یعنی در همون مثال اول، انشاء به جعل مورا افعلی که از مولا صادر میشه با هدف هستی که بعث باشه در وجود خارجی متحدن، به این معنی که این انشاء مصداق از مصادیق بعث است. باقضا در مثال های دیگه پس میتونیم به این نتیجه برسیم اجمالا که معنای حقیقی و موضوع لحیت امر عبارت از همون نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه. البته در این رابطه نظرات دیگری هم هست، تعبیرات دیگری هم هست که اونا رو باید از کتب مفصله جستجو کرد. ما فعلا در مقام بیان اون انظار نیستیم. المبحث ثانی، مبحث دوم از مباحثی که مربوط به باب اوامر هست در رابطه با صیغه امر و هیئت افعل. گفتیم در این رابطه ما 11 بحث داریم. بحث اول راجع به معنای صیغه امر و هیئت افعل است. صیغه الامر ای هیئته، صیغه امر یعنی همون هیئت امر که افعل باشه. خودشون هم میگن که صیغه افعل و نحو افعل که اینا معنا کردیم از خارج، تو استعمل و فی موارد کثیره که بعضیا تا 15 مورد هم اینها رو گفت. یکی از اون موارد کثیره بعث است، تحریک حقیقی، که قولی تعالی مثل این آیه شریفه فاقیم الصلاة، حقیقتا در مقام ایجاد این عمل هست، در مقام بعث به انجام این کاره. اوفو بالعقود، به پیمانهایی که بستید وفا بکنید، حقیقتا در مقام این است که این کار رو در خارج انجام بدید. و منها التهدید، یکی از معانی صیغه امر و هیئت افعال تهدید است، ترسوندن. که قولی تعالی اعملوا ما شئتم، هر چه دلتون میخواد انجام بدید، ولی در مقام تهدید است، نمیخواد تشویق بکنن بعث و تحریک داشته باشد که هر چی دوست دارید انجام بدید. نه، این که قطعا مطلوب مولا نیست، بلکه در مقام تهدید است که بپرهیزید از این که هر آن چرا دلتون میخواد انجام بدید که عقوبت به دنبالش میاره. و منها التعجیز، یکی از معانی صیغه افعل تعجیز است، که قولی تعالی مثل قول خداوند فأتوا بصورة من مثله، اگر شما منکر قرآنید، قبول ندارید حقانیتش رو، یک سوره به مانند قرآن بیارید. این امر فعتون در مقام این نیست که حتما این کار رو بکنه، تشویقشون بکنه، تحریکشون بکنه، نه، در مقام این است که نخیر نمیتونید بیارید، در مقام تعجیزی. و غیر ذالک، از تسخیر در مقام به سخریه گرفتن، مسخره کردن یک کسی، نظیر اون آیه کونو قردتن خاص این که گفتیم، در مقام انذار باشه، نظیر قل تمتعو فی دارکم ثلاثة ایام که گفتیم، و نظیر ترجی و تمنی و مانند اینها، تکوین مثلا کن فیکون، که هر یک از اینا جدا جدا مثال داره. یا تحقیر مثلا قال اخسؤ فیها، این اخسؤ در مقام تحقیره، به کلب که خطاب میکنن میگن اخسئو، اینجا به جهنمی ها خطاب شده است که اخسئو، یعنی آرام باشید، ساکت باشید، خاموش باشید در اون معبایی که دارید. اینا معانی مختلفی است که صیغه امر و هیئت افعال در این معانی استعمال شده. بناجم به ظاهر، اما به نظر ما اشتراک لفظی در کار نیست. حقیقت و مجاز هم در کار نیست. ظاهر مطلب این است که این هیئت افعال در جمیع این معانی مذکور و غیر مذکور استعملت فی معنا واحد، به کار برده شده در یک معنا. لیکن لیس هو واحدا من هذه المعانی، اون یک معنا نیست واحدی و یکی از این معانی مذکوره که ذکر شد، هیچ کدوم از اینها نیست. چرا؟ لأن الهیئت مثل افعال، چون که هیئت نظیر هیئت افعال که فعل امر است، شأنها، شأنش و خاصیتش شأن حیات دیگر است، هیئت های دیگر است که در کلام پیدا میشه، مثل هیئت ماضی، هیئت اسم فاعل، هیئت مضارع، اینا که وضع اونها چیه؟ وضعت این هیئت افعال مثل بقیه حیات برای افاده کردن و فهمیدن یک نسبت به خصوصی در کلام. همانند حروف، همونطوری که حروف قبلا گفتیم تفصیلا دال بر نسبت هستن، این هیئت ها هم دال بر نسبت هستن. ولم توزع این هیئت افعال و سایر هیئت ها و همانند حروف لافادت معان مستقله، برای فهمانیدن یک سلسله معانی مستقل. بنابراین فلای سخن یراد منها، از طرفی هم ما میدونیم که این معانی مذکور هر کدوم یک معنای اسمی و یک معنای مستقل هستن. وقتی این چنین شد، اینها مستقلن، یک، هیئت دلالت بر معنای مستقل نمی کند، دو، نتیجه بگیر فلای سخن یراد منها، پس صحیح نیست این که اراده شود از اون هیئت افعل صیغه امر مفاهیم این معانی مذکوره، مفهوم ذهنیشون، معنای اسمیشون، به حمل اولی ذاتی مثلا تهدید مفهومی داره، تعجیز مفهومی داره، اینها از هیئت امر منظور نیست. التی اون مفاهیم و معانی که یه یک سلسله معانی اسمیه و استقلالیه هستن که هیئت دلالت بر اونها نمیتونه داشته باشه. بعلیه، با این بیانی که گفتیم و با این مقدمه که گفتیم، فالحق انها، حق این است که اون هیئت افعال موضوعتون لنسبت الخاصه، وضع شده برای یک نسبت به خصوصی، القائمت بین المتکلم و المخاطب، چون نسبت به خصوص قائم بین سه کس هست، سه روکن داره، سه چیز، یکی متکلم که همون آمر باشه و طالب باشه، یکی مخاطب که مأمور باشه و مطلوب و منح باشه، یکی هم ماده همون ماده هیئت افعال است که این هیئت بر سر او در آمده. مثلا در اضرب مادهش ضربه، همون عملی که خواسته شده، در اشرب مادهش شربه، در کل مثلا مادهش اکله و امثال ازان. برای مقصود خودشون هم میگن، مقصود از این ماده عبارت از همون حدثی که وقع علیه، واقع میشه بر اون حدث و بر اون مصدر، مفاد هیئت که همون طلب باشه، طلب روی اون انجام میگیره، مثل ضرب، اضرب که میگه طلب میکنه این ماده را که ضرب باشه، یا قیام، قم که میگه طلب میکنه این معنا را که ایستادن باشه، یا قعود، اقعود در مثل اضرب و قم و اقعود و امثال ذلك. و نحو ذلك از مثال های دیگری که هست، اکل مثلا در مثل کل و مثال های دیگر. و حین اذن، حالا که اینجوری شد، در این هنگامی که هیئت دلالت بر معنای مستقل نداره بلکه دلالت بر نسبت کذایی دارد که سه راکن داره، میتونیم اینجور بگیم که ینتزع منها، در این هنگام انتزاع میشود از اون هیئت و از اون کلام عنوان طالب، پس از اینکه امر روش آمد عنوان طالب انتزاع میشه برای متکلم، عنوان مطلوب منه برای مخاطب، عنوان مطلوب برای اون ماده و همون عمل. به عنوان مثال فقولنا اضرب مثلا يدل على نسبت طلبیه بین الضرب و المتكلم و المخاطب، دلالت میکند بر اون نسبت طلبیه ای که یا به اصطلاح دیگر نسبت بعثیه ای که ما بین ضرب است یک طرف قضیه، این همون عمل مطلوبه، و ما بین متکلم است طرف اصلی قضیه که طالب هست، و ما بین مخاطب طرف دیگر قضیه که همون مطلوب من هست و اینا. و معنا ذلک، معنای این اضرب با این کیفیتی که گفتیم، جعل و ضرب عبارت از ایجاد کردن و قرار دادن ضرب را بر عهده مخاطب، و به عبارت دیگر بعث اون مخاطب و تحریک اون مخاطب به جانب اون ضرب، و به عبارت سوم تحریک و الیه تحریک مخاطب الی الضرب، و به عبارت چهارم جعل و داعی فی نفسی للفعل، قرار دادن داعی و انگیزه در نفس مخاطب برای این عمل. یعنی لولا این امر مولا، مخاطب داعی نداشت، مکلف داعی بر انجام نداشت، این امر که آمد برای او انگیزه و داعی درست کرد. ملا هزا با این بیان، فمدلول هیئت الامر، مدلول هیئت امر فعل امر، و به تعبیر دیگر مفاد هیئت امر، عبارت از همون نسبت طلبیهی که وابسته به سه چیز بود، سه شیء بود، به این شعته فسنها ان نسبت البعثیه، و اگر دوست داشتی پس نامگذاری بکن اون نسبت طلبیه را به نسبت بعثیه. هدف از این نسبت طلبیه و نسبت بعثیه چیه؟ لغرض ابراز این هدف از این نسبت، هدف از این امر که همون مفادش نسبته اینه، به منظور ابراز کردن، به اظهار کردن جعل مأمورون به، قرار دادن مأمورون به، یعنی همون مطلوب در عهده مخاطب، هدف اینه، میخواد به این وسیله این معنا را ابراز بکنه، و جعل داعی در نفس مخاطب و تحریک مخاطب و بعث و برانگیختن مخاطب به جانب اون عمل. ما شئت فعبر، هر یکی از این چهار پنج تعبیر رو که دوست داشتی تعبیر بکن که امر به این منظور صادر میشه، برای این جهت صادر میشه. غیر ان هذا الجعل، همه جا که سهم منتها چیزی که از این است که این جعل داعی از طرف مولا، یا این انشاء و ایجاد مأمورون به در عهده مخاطب، این مطلب یختلف و فیه اختلاف پیدا میکند درش، ابداعی لهو دائی و برانگیزاننده و باعث برای اون جعل از قبل متکلم، دوائی مختلف است، نظام اقسام مختلف پیدا میشه. توضیحش این، و تارتن در بعض موارد یکون و دائی مرء متکلم برای این جعل و انشاء و این امر، و البعث الحقیقی، محرک مولا، هدف اصلی مولا بعث حقیقی است، برانگیختن حقیقی مخاطب به جانب عمل، و ایجاد دائیست در نفس مخاطب برای انجام مأمورون به. در این صورت فیکون لحاظل انشاه این ازین، می باشد این انشا و این امر در این هنگام که هدف این دائی این هست، مصداقی از مصادیق بعث و تحریک به جعل دائی، و به عبارت دیگر این امر کذایی می شود بعث به حمل شایع، تحریک به حمل شایع، یکی از مصادیق اون مفهوم کلی می شود. او این شعته، یا اگر خواستی به تعبیر دیگر فقال، به جای اینکه مصداق بعث بگی بگو یکون مصداقا لطلب، و این المقصود از این بعث و تحریک و طلب و جعل دائی همش یکسان. و اخرا گاهی یکون دائی برای اون مولا و بعد تهدید، هدف اصلی مولا تهدید از ترسندنه، و یکون این جعل و انشا و این امر مصداقا لطهدید، مصداقی از مصادیقه تهدید میشه، و یکون و این جعل و این امر تهدید به حمل شایع، این عبارت اخرى همون مصداق تهدید بودن، تهدید مفهوما نیست، چون مفهوم تهدید یه معنای اسمی بود، مصداق از مصادیق اون مفهوم کلی میشد، مصداق تهدید.